منه. تو قصه این که از دیگرون بهت محبت برسه یا نرسه رو نخور. تهش فقط من میمونم و نتیجه رو میدونم. پس زندگی کن به یاد من. اگه خوبی کردی و جوابشو ندی، بزن به حساب من که من خدا حواسم به همه چیز هست و هیچ حقی ناحق نمیشه. انتظار تو از آدما کم کن و مگه خدا واسه بندش کافی نیست؟
عصرتون بخیر باشه دوستان، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو و بار دیگه سال روز عروج ملکوتی معمار و بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو خدمتون تسلیت و تعزیت میگیم. مراسم 30 سالگرد عروج ملکوتی پیر جماران خمینی بتشکن انشالله امروز قرار هستش که با سخنرانی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای و با حضور مسئول کشوری و لشکری و حضور میهمانان خارجی در ساعت 17:30 برگزار بشه. به محض برقراری ارتباط به صورت زنده و مستقیم این مراسم رو خدمتتون پخش مستقیم خواهیم داشت. اما سلام درود خدا بر بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی که قلب‌های من رو از زنگار تهجر و خودپرستی رهان. سلام بر او که فرزند آفتاب بود.
اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت وقت را بخوانیم.
دوران جمهوری اسلامی دیگه نمیتوانه اینجور باشه.
حکومت، حکومت مستضعفین است.
فرزند آفتاب،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
نوروز سال 1362 است. جمعی از مسئولین همان روز اول سال خدمت امام خمینی رحمت الله علیه میرسند. حسینیه جماران مثل همیشه شلوغ است. امام رحمت الله علیه به مردم و رزمنده‌ها سال را تبریک میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در این آغاز سال جدید تبریک به همه آقایانی که در این محفل حاضرند و امام ملت و خصوصا رزمندگانی که در جبهه ها مشغول به فداکاری هستند و بازماندگان شهدای عزیز و به ملولین و متعلقین به اونها تبریک عرض میکنم.
امام در روز اول سال از نسبت مسئولین با مردم صحبت می کنند و این مسئله که باید مردم را نسبت به زندگی اسلامی تنظیم نگه داری. جمله امام روشن بود.
ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ نشینی را از این ملت بزداییم. اگر بخواهید ملت شما جاوید بماند و اسلام را به اون طوری که خدای تبارک و تعالی میخواهد در جامعه ما تحقق پیدا کند، مردم را از اون خوی کاخ نشینی به پایین بکشید. خود کاخ نشینی این خوی را میارد. ممکن است که در بین اونها هم کسی پیدا بشد، لیکن نادر است.
سبکندگی امام خمینی رحمت الله علیه بگونه است که وقتی با مردم و رزمنده ها صحبت می کردند، کاملا محترمانه و همراه با تشکر و قدردانی است. اما وقتی مسئولین به حسینیه که جماران می آیند، امام صریح و محکم حرف می زنند.
دولت ما یک دولت کاخ نشین نیست. اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. اون روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند، اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود. اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برند، اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخونیم.
تجربه تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد حاکمان دور از مردم در نهایت به زیان مردم کردند.
ما در طول مشروطیت از این کاخ نشین می‌خوردیم. مجلس های ما مملو از کاخ نشین بود و در بینشون معدودی بودند که از اون کوخ نشینا بودند و همون معدودی که از کوخ نشینا بودند از خیلی از انحرافات جلو می گرفتند و سعی می کردند برای جلوگیری.
یکی از افتخارات انقلاب اسلامی این است که دیگر هیچ مسئولی در کشور با صلاحدید خارجی ها تعیین نمی شود. برای سالها این درد جانکاهی بود که دوستداران ایران داشتند. وقتی که سفارت کبرای انگلیس، روسیه و آمریکا جایی مهمتر از هیئت وزیران ایران بود، بزرگترین هدف انقلاب اسلامی ما تقمین نو نگرش بود.
از این جهت من به ملت ایران تبریک میگم که در این زمان نه قوه مقننه یه قوه است که لیستش را داده باشند و تعیین کرده باشد کسی اونها را، خود اونها منتخب از طرف ملت هستند و ملت بدون اینکه کسی تحمیل به اونها بکند اینها را تعیین کرده است و هر کدام هم که ناصالح بودند خود مجلس کنار گذاشته است. بنابراین قوه مقننه ما قوه است که صالح است و اکثر افرادش اکثر متعهد هستند و همشون هم از همین جمعیت ملت هستند و از اون کاخ نشین ها نیست.
امام خمینی رحمت الله علیه برای حاکم خوب چند ویژگی قائل بودند که در رأس همه آنها این وابسته نبودن به خارج بود. اما در مرحله بعد وابسته بودن فکری و عملی حاکم به سیره اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این دیدگاه امام رحمت الله علیه اسلامی باید زندگی فردی و اجتماعی شبیه زمانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشند. نوع نگاه امام خمینی رحمت الله علیه در باره کاملا مشخص است.
امروز ما میبینیم که فرماندارهای سرتاسر کشور به طور که آقا گفتند و بخشدارها و بعضی از کشاورزها و بعضی از مردم عادی در یک جا نشستند، اگر نخست وزیر و وزیر کشور هم که اینجا تشریف دارند و رئیس جمهور اینها بودن، اینها هم در بین اینها همونطور نشسته بودند که اگر کسی از خارج بیاید تشخیص نمیداد که کدوم وزیرند و کدوم فرماندارند و کدوم بخش و کدوم از مردم عادی و کشاورز است. این همون بود که در روایات ما هست که اگر کسی وارد میشد در مسجد رسول الله و ایشون با اصحاب نشسته بودند تمیز نمیداد، میگفت کدوم یکیتون هستید. سابق معلوم بود هر که میامد در مجلسی در یک جای وارد میشد معلوم بود که حکومت کی است، برای اینکه اون در اون بالا نشسته بود با یک یال و کوپال و یک طور وضع خاص، مردم میفهمیدن که این است که باید چی باشه. من امیدوارم که همینطوری که وضع ظاهری شما آقایان فرمانداران و بخشداران و دیگران و همینطور همه اجزای حکومت اسلامی امروز همونطور که وضع ظاهریشون یک وضع بیالایشی است، وضع روحی و معنویتون هم همونطور باشد.
مسلماً مردم همیشه در حال رصد کردن مسئولین هستند. موضوع اصلاً شوخی بردار نیست. جمهوری اسلامی باید همین مسیر را ادامه بدهد تا صاحبان اصلیش یعنی مردم همچنان در کنار مسئولین بایستند. کسی که از این مسیر خارج شود به دست مردم حذف خواهد شد.
بلا اشکال به کسی که بر خلاف موازین اسلامی رفتار کند و غیر متعهد باشد و از حال مستضعفین بی اطلاع باشد رأی تمایل نخواهند داد.
هر از چند گاهی لازم است ارزش‌های انقلابی را دوباره مرور کنیم تا یادمان نرود انقلاب ما چه انقلاب بزرگی بوده است. یکی از مهمترین شعارهای انقلاب مبارزه با اشرافیگری پهلوی بود که در آن نهادینه شده بود.
اصل جنس اسکلت حکومت اشرافی این است که به مردم نرسند.
مردم این مدل حکومت را که اشرافی بودن و زندگی پرزرق و برق را ارزش و طبیعت مدیران محسوب میکرد نمیخواستند.
ملت ما قرنهای متمادی خوی اشرافیگری را، استبداد و دیکتاتوری را در حاکمان ما به حق این کشور تجربه کرده. دوران جمهوری اسلامی دیگه نمیتوانه اینجور باشه.
بعد از انقلاب مسئولانی محبوب و در حافظه و قلب ملت ماندند که در مقابل اشرافیگری می ایستادند، آن هم نه در حرف بلکه در عمل.
یکی از نعمت‌های بزرگی که خدای تبارک و تعالی به این ملت عنایت فرمود این که حکومت حکومت مستضعفین است، حکومت محرومین است و خاصیت یک حکومت محرومین مستضعفین و حکومت مردمی این است که هم مجلسش میفهمد مستضعفین و محرومین یعنی چه، هم حکومت و وزرا میفهمند که یعنی چه، هم رئیس جمهور و رئیس مجلسش میدونند که این محرومیت یعنی چه، برای اینکه خودشون لمس کردند. اینا میفهمند که ناداری یعنی چه و محرومیت یعنی چه.
واقعیت آن است که خوی اشرافیگری میتواند دوباره باز تولید شود و انقلاب را در خطر اندازد.
جلو اشرافیگری باید گرفته بشه. اشرافیگری بلای کشور است.
بدترین معضل برای انقلاب اسلامیان است که زندگی اشرافی و رفاه مدیران کشور طبیعی و حق مسلم آنها و خانوادهشان به نظر برسد. گاهی برخی از مسئولین در 40 سال گذشته و البته برخی منتسبانشان این عقیده را در عمل هم اثبات کردند و صد البته که تعدادشان بسیار کم بود.
یعنی مسئولان نظام باید از مردم و نزدیک به مردم باشند. خوی اشرافیگری، خوی جدایی از مردم، خوی بی‌اعتنایی و تحقیر مردم در اونها نباشه.
از آن بدتر آن است که لذت اشرافیگری را به جامعه و توده‌های مردم هم انتقال دهند.
وقتی اشرافیگری در قله‌های جامعه به وجود آمد تریس خواهد شد به بدنه. شما ببینید فلان خانواده‌ای که وضع معیشتی خوبی هم ندارد وقتی میخواد پسرش رو داماد کنه یا دخترش رو عروس کنه یا فرض کنید مهمانی بگیره مجبوره به سبک اشرافی حرکت بکنه. وقتی اشرافیگری فنگ شد می شود این دیگه. جلو اشرافیگری باید گرفته بشود. رفتار مسئولین، گفتار مسئولین، تعالیمی که می دهند باید ضد این جهت اشرافیگری باشه.
اگر حواسمان نباشد و راحت از کنار این موضوع بگذاریم، روحیه ضد انقلابی اشرافی‌گری می تواند انقلاب ما را به خطر اندازد. باید همیشه تذکر داد و یادآوری کرد که وقتی پای ارزش‌ها در میان است، مردم با کسی رو در وایستینند و پای انقلاب می ایستند. در این میان برخی تلاش دارند اشرافیت را با تخصص یکی کنند، به این معنا که برای بکارگیری متخصصین ناچار باید روحیه اشرافیگری تبلیغ شود. البته نکته ظریفی در بحث تعهد و تخصص وجود دارد و آن این که این موضوع نباید به چالشی برای تقابل انقلابی و تخصص تبدیل شود.
اینجور نباشه که ما همون بحث‌های سال‌های پیش رو که تفکیک کنیم بین عناصر مؤمن و متخصص. آیا مؤمنین سر کار باشند یا متخصصین؟ کنهو بین مؤمن و متخصص یک تضاد طبیعی وجود داره. این چه حرفیست؟ عناصر مؤمن به حمد الله در همه سطوح فراوانند، در سطوح تصمیم گیری، در سطوح مدیریت بالای جامعه، در سطوح مسئولان نظامی از سپاه و ارتش، آحاد مردم هم که معلومه. مردم ما مردم مؤمنی هستند، مردم امتحان دادهی هستند. مردم ما مردمی نیستن که حاضر باشن بین اونها و اسلام و دین و قرآن فاصله بیفته.
انقلاب اسلامی حرکت بزرگی است که روی شانه‌های مردم بنا شده است. صاحبان اصلی انقلاب محرومین و مستضعفین هستند، چه در روزهای مبارزه با رژیم پهلوی و چه در روزهای سخت جنگ تحمیلی.
و این به برکت این زاغنشینان، این قشر محروم توده بوده است. اون که این همه جوان را داد، این قشر محروم است. بیان بشمارن چند نفر از اون نفرها، چند نفر از اونایی که حالا نشستند و بدگویی میکنند برای جمهور اسلام، از اونا چند نفر رفتن به جبهه، اونا چند تا شهید دادند، اگر یکی پیدا کردید. مگر اون یکی از اونا منفصل شده باشد؟ ممکنه. هر چه شهید است میبینید که مال این قشر محروم است. محروم هم اینطور نیست که فقط زاغنشین محروم باشد، بازاریش محروم است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همه این قشر محروم است.
انقلاب اسلامی برای بقا و اتصال همیشگی به بدنه جامعه باید در مسیر پیشرفت خود همیشه طبقه محروم را بشناسد و بیشترین حمایت از آن طبقه را داشته باشد.
حمایت از محرومان یکی از مبانی اساسی و ارزش‌های اساسی نظام اسلامی عبارت است از حمایت از محرومان. اینا ارزش‌های اساسی انقلابه، از اینا نمیشه صرف نظر کرد. اگر کسانی جریانی نسبت به محرومین بی تفاوت باشد یا نسبت به مظلومان عالم بی تفاوت باشه، این شاخص در او وجود ندارد.
آنگونه که در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه به روشنی مشخص است، این است که حمایت از محرومین در حاشیه حمایت‌های دیگر نیست، بلکه اصلی ترین وظیفه حکومت اسلامی این مسئله است و مقبولیت مسئولین را به همراه دارد.
اونی که اونقدر زحمت دارد میکشد برای حفظ کشورش و برای حفظ اسلام، همین قشر هستند. اینها آقای ما هستند، اینها به ما منت دارند، با اینها با کمال تواضع رفتار کنید.
اما باید تأکید کرد که این یک راه برد کلان است. اگر مستضعفین راضی نباشند و روند رفاه در زندگی خود را احساس نکنند، به ریشه های انقلاب ضربه جدی خواهد خورد. مسئولی که این مفهوم را درک نکند، شاخص یک حکمران خود را ندارد و قطعاً به درد مدیریت جمهوری اسلامی نخواهد خورد. این میراث ماندگار حضرت روح الله و فرزند آفتاب برای انقلاب اسلامی ایران است.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. فرزند آفتاب رو شنیدید، ویژه رحلت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. دوستان عزیز، همونطور که میدونید امروز شاهد برگزاری مراسم 30 سالگرد عروج ملکوتی پیر جماران خمینی کن در محل مرقد مطهر امام رأس ساعت 17:30 هستیم که با حضور شخصیت‌های مختلف لشکری و کشوری و مسئولین نظام و شما امت خداجوی و میهمانان خارجی و با سخنرانی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای برگزار میشه. میخواییم از کم و کیف برگزاری این مراسم و حال هوا مطلع بشیم. همکار خوب گزارشگرمون آقای احمدرضا سعد در اونجا هستن. آقای سعد سلام، وقت شما بخیر.
خواهش می‌کنم. من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، هم خدمت شما من روی بزرگوارمون. اجازه بدید من این صحبت رو با اجازه شما یک تغییری درش ایجاد بکنم. من در مسیر منتهی به مقدمتر از امام هستم، تقریبا فکر کنم تا 2 دقیقه دیگه انشالله، چون ما وارد بزرگوار خلیج فارس شدیم و تا 2 دقیقه دیگه انشالله داخل مجموعه حرم خواهیم بود.
خب مسیرهای ورودی که منتهی به اونجا رو بفرمایید که ترافیک
بله
چجوری هست.
ببینید مسیرها به سمت مقدمت حضرت امام از اطراف تهران به همه به مقصد حرم حضرت امام باز هست. کسانی که قصد وارد شدن به این مجموعه دارن، بهترین راه این هست که از طریق اون بزرگراه بهشت زهرا وارد بشن، چون پارکینگ هایی که در نظر گرفته، گرچه مترو تهران گفته تا پایان مراسم از همه مسیرها و از همه ایستگاه سرویس دهی میکنه، ایستگاه اتوبوس و اتوبانی. به همین صورت از مقدم و زر از امام به نقاط مختلف تهران و حتی شهرهای اطراف تهران، شهرستان اطراف تهران سرویس دهی میکنه. سیستم ون و سیستم های تاکسی هم توسط تاکسی رانی ایجاد شده برای اینکه زائرین رو برسونه به مقاصد خودشون، حالا چه قبل از مراسم برای اینکه بیان در مراسم شرکت بکنن و بعد از اینکه حالا زمان افطار یا بعد از افطار بتونن راحت به منزل خودشون برسن. اما خب پلیس هم رانندگی هم مزیت های ترافیکی ایجاد کرده. کسانی که از سمت قم به سمت تهران در حال حرکت هستن، قبل از رسیدن به محدوده عوارضی هدایت میشن به جاده قدیم و از مسیر جاده قدیم میتونن برن به سمت کهریزک و از مسیر کهریزک مسیر جاده کهریزک وارد تهران بشن، به خاطر اینکه محدودیت ترافیکی ایجاد شده که این محدوده این برنامه‌ریزی شده که دچار مشکل نشن. از کنم خدمتش که مراسم همونطور که اشاره کردید از صدر میشه. ابتدای مراسم با تلاوت آیاتی از کلام نورانی حضرت حق و بعد از اون هم مراسم مدحی و مراسم سوگواری و بعدش هم سخنرانی رهبر انقلاب به عنوان سخنران این مراسم. خب تاکید معظم رهبر این مراسم هست و اون ویژگی هایی که در حضور حضرت امام هست و ایشون هر سال بهش تاکید میکنن که جامعه انصاری ما باشون صحبت میکردیم، میگفتن رهبر معظم انقلاب بسیار روی این قضیه دقت و تأمل دارن که در مراسم حتما خودشون حضور داشته باش. عرض کنم خدمت شما حدود 7 استان اطراف تهران رو برنامه ریزی شده امسال در مراسم حاضر بشن. خب سالهای قبل ما از همه کشور می‌دیدیم که کاروان‌ها به سمت حرم مطهر امام میان، ولی خب 2 سال با توجه به اینکه در ایام مبارک رمضان هست و میخوان که روزه روزه دارن دچار مشکل نشه، از 7 استان اطراف تهران دعوت کردن و ما هنگ شده که وارد مجموعه حرم مطهر بشن و در مراسم شرکت کنن. گرچه در تمام شهرها و شهرستان‌ها و و در تمام روستاها و مناطق مختلف کشور مراسم گذاشت امروز برگزار شده، یا اینکه بعد از اذان مغرب و بعد از مراسم افطار برگزار خواهد شد. تعمیرات که ایجاد شده این هست که بلافاصله بعد از مراسم عزیزان که از شهرهای مختلف آمدن باز از طریق همون سرویس هایی که منتقل شدن به سمت مقاصد خودشون، به سمت شهرهای خودشون هدایت بشن، به اونجا رسونده بشن و البته در مسیر هم پک های ویژه افطار براشون در نظر گرفته شده برای زائرینی که از خود تهران دارن به سمت حرم مطهر حضرت امام میرن، هم ایستگاه صلواتی در نظر گرفته شده برای اینکه اونو هم بتونن روزشون رو باز بکنن. نیروی انتظامی با تمام قوا حاضر شده، هلال احمر با تمام توان به میدان نیروی مقاومت بسیج بحث هدایت مجموعه ها و کاروان ها رو بر عهده داره و بخش عمده از کار توسط
تامین امنیت رو اعلام کردن که بله
توسط نیروی مقاومت بسیج هست. حتی بحث هدایت کاروان ها و جانمایی برای اتوبوس ها هم توسط هوافضای سپاه صورت گرفته که کار بسیار زیبایی است. این اتحاد و همدلی همه ارگان ها و همه مجموعه ها، اورژانس تهران و مجموعه های پزشکی هست برای موارد خاص آماده باشه 100% دارن که اگر که کاروانی نیاز پیدا کرد یا شب با توجه به گرمای هوا که امروز کمی بیشتر شده و هشدار هم داده شده بود، کسی نیاز به امداد رسانی داشت، امداد رسانی صورت بگیره. گرچه با فاصله های کوتاه ایستگاه های امداد رسانی و اتوبوس ها و ماشین آمبولانس قرار گرفتن و پایگاه های امدادی، یعنی من الان که دارم وارد مجموعه میشم همینطور با فاصله های کوتاه میبینم که مجموعه های امدادی حضور دارن و آماده سرویس دهی هستن. اون چیزی که مطمئنن امروز ما شاهدش هستیم باز یک عرض ادب و عرض ارادت بسیار زیبا به ساحت بنیان گذار تغییر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی است که رحمه اعظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای یک جمله بسیار قابل تأملی درباره ایشون دارن و گفتن که امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده، حقیقت همیشه زنده برای همه مردم ما ارزشمنده و مردم با تمام وجود بهش ارادت دارن و ایشون رو با تمام وجود دوست دارن و در قلبشون جا داره. اگر سوال دیگه ای هست من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما احمد رضا صدر عزیز. انشالله به محض برقراری مراسم سخنرانی حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب ما با شما خواهیم بود و ارتباطی رو با شما خواهیم داشت و از حال و هوا و بعدش هم با پخش مستقیم اون مراسم.
خواهش می‌کنم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. فعلا شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
برای دوستان، همونطور که خدمتون اعلام کردم، سالگرد عروج ملکوتی معمار و بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه امروز رأس ساعت 17:30 در محل مرقد مطهر اون امام همام با حضور شخصیت‌های لشکری و کشوری و مسئولین نظام و شما امت خداجوی و میهمانان خارجی و با سخنرانی رهبر معظم انقلاب انشالله برگزار میشه که شاهد پخش مستقیمون از رادیو گفتگو هم شما خواهید بود. اما دوستان عزیز، در ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه بندگی خدا به اطلاعتون میرسونیم مؤسسه خیریه کهریزگ به مناسبت فررسیدن عید سعید فطر آماده دریافت زکات فطریه شما مردم خیریه و خداجو هست. شما هموطنان گرامی میتونید زکات فطریه خودتون رو از طریق شماره گیری 3780-65 مربع به سالمندان معلولین، کودکان معلول ذهنی و بیماران MS اختصاص بدید.